خانواده شش از امروز دقایقی از نه شب گذشته این پارادوکس برنامه طنز رادیویی کامبیز آسانی که بدو بدو بعد مناظره دوم ثبت شده. چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو به راه؟ اصلا حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه. اینقدر که روزگاه آور اینو میگیری اون
ول میشه،
اونو میگیری این
میره.
هفته گذشته رو آقا ولش، همین چند ساعت پیش مناظره انتخاباتی دوم به پایان رسید و البته این قسمت اول از این برنامه قبل از مناظره ضبط شده. ما الان نمیدونیم که چی شده توی این مناظره، کی زده کله کی رو شکونده، بعدش چی شده. قبلش مصاحبه برنامه رو بعد مناظره ضبط کردیم، ولی این قسمت رو قبلش. برای همین من میخوام یه سری پیشبینی‌های بکنم الان، که وقتی شما دارید این گوش میدید دیگه اون پیشبینی نیست، اون موقع پسبینی حساب میشه. بازیش اینه که میفهمیم که من چقدر درست حد زدم چقدر اشتباه. برو که رفت،
برو که رفت، برو که رفت.
آها، قبل از اینکه برم سر داستان بگم که هفته پیش من رفتم شهر بوستون، بگم تو زندگی من چه اتفاق افتاده. رفتم شهر بوستون در ایالت ماساچوست تا درباره طنز و کاری که میکنم و اینا در دانشگاه MIT حرف بزنم. خیلی آموزنده بود، کلی خندیدم، خودم مردمم کمابیش خندیدن، ولی یه چند نفرم بلند شدن رفتن وسطش، ولی زیر رب غرغر نمیکردن، رفتن همینجور، گفتن آقا ما کار داریم بریم خداحافظ. هفته گذشته من با مسافرت به شهر بوستون و شهر کمبریج با توسط ماشین و اینا جاده ای گذشت. یه ذره وقتی برگشتم خسته بودم، ولی میارزید واقعا. آدمای خیلی خوب، آدمای خیلی باهوش دیدم. نمیدونین آقا ما چقدر دانشجو ایرانی آدم حسابی داریم توی MIT و دانشگاه هاروارد که اون بغله. هر کی رو من اونجا دیدم سرش به تنش میارزید. خلاصه این که جا شما خالی، جایی بودم که تقریبا هر کسی رو که من دیدم در دانشگاه MIT یا تو شهر کمبریج که از هاروارد، ایرانی یا غیر ایرانی، هر کی رو من دیدم از من باوشتر بود و این باعث شعف شد. کلی هم درباره انتخابات حرف زدیم و آخرش همه با هم به این نتیجه رسیدیم که آقا خطرناک، خطرناک آقا. خب برگردیم به داستان پیشبینی مناظره دوم. من ندید میگم که در این مناظره دوم آقای روحانی باز هم طبق مناظره قبلی از ما مایه گذاشت که رأی بیاره. ولی سوال اینجاست که آقا جان، اگر درستش اینه که شما و یا هر کسی که میخواد رأی اکثریت رو به دست بیاره از حرفای ما بخواد استفاده کنه، خب چرا باقی روزهای زندگی در انتخابات نیست از این حرفای ما استفاده نمی کنید؟ و اصلا اگه به حرف ما مردم میان رأی میدن، چرا اصلا ما پس شدیم دشمنان ملت و شما شدین الان دوستان ایران زمین؟ در تمام این سالها یک بخشی از حرف حساب ما دشمنان ایران زمین این بود که آقا چرا اینقدر سخت گیری، چرا اینقدر فشار به مردم، چرا این هم از شیوه های مختلف فشار برای حکومت استفاده می کنید و چرا آزادی در کار نیست؟ در تمام این سالها همیشه گفتیم که آقا کلن داستان امروز در ایران رقابت با دو شیوه حکومت داری است، یکی ندادن آزادی به ملت، یکی دادنش.
من نکته‌ای که در این فرصت میخوام استفاده کنم این که امروز شرایط انتخابات ما یک شرایط ویژه‌ای هست. امروز در واقع رقابت بین دو تا شیوه برای اداره کشور هست، یک شیوه سختگیری، یک شیوه برخورد خشن با مردم، یک شیوه استفاده کردن از شیوه های مختلف فشار و یک شیوه اعتدال و خردگرایی و استفاده کردن از مشورت مردم، نظرات مردم برای اداره جامعه است. بنابراین امروز یک رقابت بسیار اساسی وجود داره برای اداره کشور و امیدواریم مردم ما در این انتخابات بتونن.
بله، کاش به عمل اومد که برای رأی گرفتن باید به حرفای دشمنان ایران روی آورد، دشمن اصلی یعنی بنده روی آورد. سوال اصلی من البته اینه که آقا تا کی قراره که از حرفای دشمنان استفاده کنید ولی به دشمنان کردیت ندید و منبع داستان رو نگید. منبعشو بگو آقا، بگو من کی آورد. اگه قراره که آقای روحانی، آقایان کاندیداها به ما روی بیارید تا رأی بیارید، خب پس چرا اصلا کلا به ما روی نمیارید کلا؟ بعد میگم یکی دیگر این که آقا باز دم انتخابات شد، شما یاد ما افتادی، باز دم انتخابات شد دارین قاقالیلی میدین به ملت. آقا اصلا حرفایی که امروز در مناظره دوم شنیدیم و این روزها کلن میشنویم بیشترش حرفهاییست که اگه فقط به 10% در 4 سال آینده عمل بشه، دیگه من حرفی ندارم و میام همینجا به جای پارادوکس هفته ای نیم ساعت فقط بندری پخش میکنم.
You're losing the plot. It took you a lifetime to get where you got. If I had it all, I'd be dead in a week. If I had my way, be king for a day.
خب البته آنچه که شنیدید موزیک بندری انگلیسی بود، ولی خب بالاخره بندری بود، اونم بچهای بندره اینا. بریم سراغ کسی که در مناظره بود ولی در مناظره نبود. کی؟ بله درست حد زدید، آیت الله سید علی خامنه. هر بار انتخابات که میشه، داستان این که نظر آقا به نظر کی نزدیک‌تره برای ما مسئله میشه و کلا میریم تو کار این رمزگشایی. البته بیشتر مواقع فهمیدن سخت نیست، ولی این دفعه هنوز ما متوجه نشدیم ملت، برای همین با کمک خواستن از شما میخوایم که بفرمایید بعد از مناظره دوم فکر میکنید که نظر آقا به نظر کی نزدیک‌تره. و برای کمک به جریان من یک سرنخی پیدا کردم که شاید سرنخ باشه شاید نباشه، ولی فقط جهت تنویر افکار عرض میکنم که آقای خامنه‌ای پیش از هر انتخاباتی، همونجور که میدونید، میفرماید که در انتخابات دخالت نمیکند و به مردم هم نمیگم این کس و یا آن کس را.
بنده در انتخابات ها دخالت نمیکنم، هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید اون کس رو انتخاب نکنید.
بله همین آقای خامنه ای، با اینکه نمیگه این کس را و آن کس را، یهو یه چیزایی میگه که حساب دست هوادارانش بیاد که نظر آقا به نظر کی نزدیکتر هست یا نیست، یا به صورت برهان خلف اونجوری. و از جمله همین انتخابات ریاست جمهوری حال حاضر ایشون بار دیگه وارد صحنه شدن و بحثی رو باز کردن که بحث روزه، که آیا وقتی توافق هستی انجام شد ایران رو خطر حمله نظامی تهدید می‌کرد یا نه، و آیا دولت با مذاکره هسته‌ای این خطر رو حداقل برای چند وقت هم که شده دور کرده یا نه. بفرمایید.
گویی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشیم. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است حضور مردم بود.
کیا گفتند؟
بعضی ها گفتند که
بعضی ها چی گفتند که؟
گفتند که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم.
مبرهن است که منظورشون از بعضی ها آمدن مسئولیت پیدا کردن روحانی بود. آی روحان اینه هاش.
ما در یک مسیری بودیم که هر آن احتمال یک برخورد نظامی وجود داشت. شما ببینید وقتی کشوری رو به شورای امنیت میبرند و بعد کم کم میبرند در داخل فصل 7، بعد میبرند تو مواد 40 و 41 و بعد میبرند تو مرز ماده 42، این معناش اینه که هر زمانی کشور دچار یک برخورد نظامی بشه مفهوم و معناش هم روشن است.
بله، نه تنها قبل از مذاکرات تهدید نظامی بوده، وسط مذاکرات، یعنی همون موقعی که میشستن قهوه چای باقلوا داشتن میخورن روی تعداد سانتریفوژا جمع و تفریق میکردن، هم تهدید نظامی بوده، به نحوی که همون موقع صدای همین آقای خامنه‌ای هم درآمد.
الان همین چند روزه 2 نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم. از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردن. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست.
البته این با حرف اولی آقای خامنه‌ای که گفتن کاملا متناقضه، چون باید یا اینو باید قبول کنیم یا اونو دیگه.
بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشیم. نه، این حرفا حرفای درستی نیست.
یا ما باید خب اینو قبول کنیم یا اینو.
من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست.
حالا نه تنها آقای خامنه‌ای تصدیق کردن که سایه جنگی وجود داشته، تهدیدی وجود داشته و در کمال شگفتی ایشون مذاکرات با وجود تهدیدات جلو رفته، بلکه مشاور سیاست خارجی ایشون هم با کمال صراحت میگه که اگر مذاکره نمیشد گزینه دیگر جنگ بود. عجیبه، همه چی متناقض است.
ما حتما باید مذاکره میکردیم. این تصمیم نظام بود، تصمیم فرد نبود. نظام تصمیم گرفت که مذاکره بود. بدون مذاکره که امکان نداره. یعنی چه میخواستیم بکنیم؟ بیکار میکردیم. اولا این اتحادی که در دنیا علیه ما امریکایی‌ها ایجاد کردن با بعضی از قفلت‌هایی که در بعضی اوقات شد و فریبکاری‌هایی که امریکایی‌ها داشتن، ما بعد این اتحاد رو به هم می‌زدیم. امروزه امکان نداره دیگه امریکایی ها بتونن یه پنج به علاوه یک درست کنن. جواب نمیشد گزینه دیگر جنگ بود، پس باید مذاکره انجام میشد.
ایشون میفرمایند که اگر مذاکره نمی کردیم طرف دیگرش جنگ بود. اساس سخن اما این است،
اساس سخن این است که آیا میخواهیم دو مرتبه تقابل با جهان را آغاز کنیم و سایه شوم جنگ را به کشور برگردانیم، یا می‌خواهیم فضای تعامل عزتمندانه سازنده را با جهان ادامه دهیم.
سایه شوم جنگ یا تعامل عزتمندانه، هیچ کدوم ظاهراً این وسط مهم نیست. چیزی که این وسط مهم نیست کلاً اصلا جنگ و مردم و اینان، چون به نظر میرسه که مسئله کاملا شخصیه. روحانی میخواد از این قضیه استفاده انتخاباتی و یا شاید مثلا غیر انتخاباتی هم بکنه. میاد میگه آقا ما اومدیم سایه جنگ رو برداشتیم. آقای رهبر میگه شما نبودید، مردم بودن.
اون چه که سایه جنگ را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است حضور مردم بود.
آقای خامنه‌ای هر وقت میگه مردم و حضور مردم، بدانید و آگاه باشید که یعنی خودش. یعنی شما هر وقت میشنوید که ایشون میگه آهاد این را میخواهد، این یعنی من خودم این را میخواهم. یا اینجا مثلا میگه حضور مردم بود که فلان کرد، یعنی حضور من بود که فلان کرد. آنچه که مشخص است این است که آقا روحانی اومد و ظریف اومد و این آدم ها رفتن اونجا مذاکره کردن و دولتشون اینجوری بود دیگه، رفتن این کارو کردن. حالا این حرفی که ایشون میزنه آقای خامنه یعنی چی؟ یعنی آقای روحانی شما کردیت به خودت نده، چون آن کسی که سایه جنگ رو از روی کشور برمی‌داره خود من هستم، یعنی رهبر مملکت، و مردم هم به جای اینکه قربون صدقه رئیس جمهورشون برن، بیان قربون صدقه من برن. برای شفافیت بیشتر به یکی از جلسات درپیتی در یکی از جاهای درپیتی ایران میریم، جایی که حسن عباسی دولت تعیین میکنه.
وظیفه دولت جنگ، رفع جنگ، سایه جنگ و غیره نیست. جنگ، سایه جنگ، رفعش، ایجادش به عهده رهبری است.
خلاصه اینکه آقای روحانی شما اعتبار و امتیاز مذاکرات هسته‌ای رو نمیتونی برای خود بدین، مرد حسابی، اونم مثلا انتخابات، و از این داستان برای انتخاب شدن دوباره حق نداری استفاده کنی، چون که سایه جنگ بره، سایه جنگ بیاد، مسئولش رهبره، شما هم مأموری و معذور. مردم هم بدانید که تحریم ها رو آقای روحانی بر نداشت و کلن رئیس جمهور هیچ کار است. و حالا اینکه چرا باید این حرف رو آقای خامنه‌ای یهو همینجوری چند هفته قبل از انتخابات بگه تا رئیس جمهورش رو سکه یه پول کنه، این رو من به عهده شما میگذارم که استاد رمزگشایی از یک همچین رمزها و حرفهایی هستید و باهوش هستید و در دانشگاه‌های معتبر دنیا دارید درس میخونید. البته ما خودمون استاد هستیم، ولی خب شما سرورید. این از این. من فکر میکنم که الان، یعنی تا الان هنوز معلوم نیست که نظر آقا به نظر کی نزدیک تره، ولی معلوم شده که آقا میخواد به روحانی برای رفع سایه جنگ از روی سر ایران امتیاز انتخاباتی نده. ما اینو فهمیدیم تا الان. کار ما هم در این روزهای تا انتخابات این خواهد بود که بفهمیم بالاخره نظر آقا به نظر کی نزدیکتره. من هنوز نفهمیدم خدا وکیلی، من هنوز نفهم. شما چطور فکر میکنید؟ بعد از مناظره دوم فکر میکنید که نظر آقا به نظر کی نزدیکتره؟ مهمان این هفته شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار. خب امید جان سلام میکنم، به مناظره رو کی برد؟
به نظرم یک برنده قطعی نداشت، ولی همه طرف های ماجرا تونستن که به هم یک حملات جدی رو انجام بدن. آقای رئیسی به نظرم خیلی بهتر از دفعه اول ظاهر شد، آقای قالیباف هم همینطور منسجم‌تر بود و آقای جهانگیری علی‌رغم اینکه در دور اول خیلی قدرتمند ظاهر شد، در این دوره دو سه بار از روی مت خوندن که به نظرم خیلی ضعیف.
جهانگیری زده بود گاراژ، ولی بهش گفته بودن مثل این که آقا آرومتر یواشتر روحانی رو چیز نکن خرابش نکن و اینا.
من فکر میکنم که به هر حال آقای جهانگیری در دور اول کاملا آقای روحانی رو تحت شعاع قرار داد و زیر سایه برد و یک جوری به هر حال برای آقای روحانی آقای جهانگیری مثل یک شمشیر دو لبه است. بنابراین به نظرم این احتمال درستی هستش که فکر کنیم که بهشون گفته باشن که به هر حال یک جوری عمل بکنن که یک همچین وضعیتی ایجاد
نشه. ویژگی مشخص این مناظره دوم چی بود؟
به نظر من هیچ، یعنی این اختشاشی که وجود داره در طرح موضوعات و مشخص نبودن بحثا و نزد نداشتنش و اساسا این بحث قرعه کشی کردن در مورد سوالا خودش یک چیز عجیب غریبی هست. ما آشنا هستیم با مثلا مناظرهای مختلف در کشورهای مختلف و می‌بینیم که بالاخره سوالا یا دین نزد میاشه باشه تیپ سیاست خارجی حرف میزنیم مشخصا، بعد بریم از مثلا مسائل منطقی، مسائل جهانی، مسائل آینده، ولی قرعه کشی کردنش واقعا به نظر من یک آشفتگی خیلی عجیبی میده به کلیت مناظره که خیلی برای به نظر من یک بیننده دشوار هستش که یک نتیجه قطعی بگیره از مباحثی که مطرح میشه.
کی باخت پس؟
خب به هر حال به نظر من مهمترین مسئله این هستش که خب چه کسایی کاندیدای جدی هستن توی این مناظره ها. به نظرم خودم کاملا مشخص هستش که آقای قالیباف رقیب اصلی آقای روحانی هستش و آقای رئیسی کاندیدایی هستش که حقیقتش معلوم نیست برای چی هستن توی این دوره وارد شدن و تجربیاتشون کاملا نشون میده که اساسا با دولت مردی و گردوندن دولت هیچ آشنایی نداره. برای من بذارم این امروز میشه این قطعیتش رو گفت، به قطعیت گفتش که آقای قالیباف آماده ترین کاندیدایی هستش که در برابر آقای روحانی قرار داره و خب این احتمالا خیلی قدرتمند هستش که آقای جهانگیری قرار هستش که قبل از انتخابات کنارگیری کنم برای آقای روحانی.
مهمترین مسئله که مطرح شد تو مناظره دوم چی بود؟
من شخصا فکر می‌کنم دو تا مسئله خیلی مهم بودی که مسئله این بود که آقای روحانی اشاره کرد به این که در خصوص دور زدن تحریم‌ها فسادهای انجام شده که مسئله مالی که چندین میلیارد دلار هست که فکر می‌کنم اشارهشون به پرونده آقای زنجانی و آقای زراب و اینا بودش که اینا که و گفتن که ایشون هنوز نمی‌دونن که در این پرونده چه اتفاقی افتاده. یعنی چند سال است که این فساد بزرگ مالی انجام شده، رئیس جمهور مملکت در موردش هیچ خبری نداره. این به نظرم نکته مهمی بودش که یک کنایه‌ای به قوه قضاییه بود و طرحش به نظرم جالب بود. نکته دوم به نظرم این بود که آقای روحانی اشاره کردن که در مسیر این که می‌خواستن برجام رو به سرانجام برسونن، این توافق هسته‌ای رو اشاره کردن که یک گروهی می‌خواستن که این به انجام نرسه و خرابکاری می‌کردن و از ماجرای نوشتن اون عبارتی که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود روی موشکی که به هر حال تصاویرش بیرون اومد به عنوان یکی از این اقدامات یاد کردن. یعنی در واقع اونجا هم به سپاه پاسداران یک طعنه انداختن که اونجا در مراحل در زمانی که می‌خواستن این توافق هسته‌ای رو ببرن جلو یک جوری می‌خواستن خرابکاری کنن.
ببین چقدر به این پروسه انتخابات کمک کرد این مناظره به نظر تو؟ یه سری آدمای هستن در جای متفاوت دنیا، مثلا تو همین آمریکا که ما زندگی میکنیم، همیشه یه سری آدمایی هستن که هنوز تصمیم نگرفتن که به کی رأی بدن و این مناظره ها قراره که کمک بکنه که آدم ها رو نظرشون رو به سمت کاندیداهای خاص ببره. فکر میکنی که این مناظره تونست همچین کاری کسی هیچ کاندیدای تونست که نظر مردم رو بیشتر جلب کنه؟
من به نظر اگه صرفا فقط مناظره باشه برای آقای قالیباف قطعا خیلی مثبت بودش و به هر حال میگم از نظر چون به نظر من که به نظر من برای که در قالب بحثایی که با آقای جهانگیری و آقای روحانی میکردن کاملا میتونستن همپای اونها و وسط بیان و طرح موضوع بکنن و اون اول مناظره که وقتی در مورد فساد یکی از به هر حال یکی پرونده یکی از وزرا صحبت کرد در خصوص داخل بودن وارد کردن محموله پوشاک به نظرم اون قسمت خیلی تاثیرگذار بود و جوابی که آقای جهانگیری و روحانی دادن به نظرم ضعیف.
ببین ما تو این برنامه قبل از این مصاحبه و اصلا قبل از این مناظره یک بخشی رو مطرح کردیم و ضبط کردیم راجع به اینکه نظر آقای خامنه‌ای به نظر کی در این انتخابات نزدیک‌تر است. به نظر تو نظر آقای خامنه‌ای به نظر کی نزدیکی در این انتخابات؟
به نظر من آقای خامنه‌ای در چندین مورد اشاراتی کرده که نشون میده که به دولت کنونی زیاد احساس نزدیکی نمی‌کنه و در این انتخابات در واقع چندین بار علیه آقای روحانی و حرفی که ایشون زدن و کاری که می‌کنن صحبت کرده، از جمله برجام، از جمله که مثلا مسئله سایه جنگو چند بار مطرح کردن، امروز محافظه‌کارا کاملا بهش میپردازن و در خود مناظره امروز مطرح شد این بحثی که مردم میترسونین از جنگ و اینها، این بحثا رو مطرح میکنن که به نظر من نشون میده که از یه حال ترخی با دولت روحانی دارن و احساس میکنن که این موضوع برجامی که به سرانجام رسید و یه جوری دستاورد دولت میدونن نه دستاورد رهبری. به نظر من این میخوام مسئله شخصی هم اینجا میشه، ولی خب با تمام ویژگی‌هایی که کاندیدا دارن مشخص هستش که آقای رئیسی کسی هستش که نزدیکترین رابطه رو با آقای خامنه‌ای داره و خیلی عجیب نیستش که طرفدارای آقای خامنه‌ای در مناطق مختلف کشور بخوان که با آقای رئیسی
ولی آقای جهانگیری این دفعه خیلی تابلو کشیده بود کنار به نفع آقای روحانی، درسته؟ خیلی تابلو.
من به نظرم خیلی عجیب بود که ایشون با این همه سابقه و اینها مثل یک معلم سباب ابتدایی مثلا بیان از روی متن بخونن، متن هم انقدر بد بخونن که مشخص میکنن آمادگیش نداشتن و با توجه به اجرایی که داشتن دفعه قبل و این دفعه من به نظرم خیلی من با شما موافقم که خیلی واضح بود که یک توافق شده بود که به هر حال یه خورده ملایم‌تر باشه.
آقای معماریان خیلی خوشحالم اومدی برنامه این هفته هم. تشکر میکنم ازت. این برنامه یه ذره ویژه برنامه انتخاباتی مناظراتی بود، ولی من یه سوالی از همه میکنم، این سوالم میخوام از تو بکنم. در اون لحظه از زندگی که ناامید میشی و فکر میکنی که دیگه داغون شدی و باختی و اینا، چه چیزی تو رو به زندگی برمیگردونه؟
من سعی میکنم اگه اتفاق بدی میفته و با یک بحرانی آدم مواجه میشه میگم که زندگی همیشه از الان شروع میشه و اون اتفاقات مال گذشته است و اجازه نمیدم که سعی میکنم که اجازه ندم که اون اتفاقات یک باری بشه برای دوشم برای آینده و سعی میکنم که با فراغ بال جلو برم و زندگی از همه چی به نظر من قشنگتر است، از همه این مشکلات و موانعی که ما باش مواجه هستیم از همه چی قشنگتر است که بشه نادیدش گرفت.
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دل بخواهی خودم معرفی میکنم، بعد دل بخواهی شما رو معرفی و پخش میکنم. من فکر میکنم تمام اونهایی که به خاطر واقعه تلخ معدن در شمال رفتن اونجا و با خانواده های معدنچیان از دست رفته همدردی کردند و قصد کردند که اونها رو تنها نگذارند، آدم حسابی این هفته ایران زمین هستند. من اینجوری فکر میکنم، شما چجوری فکر میکنید؟
آدم حسابی های این هفته کارگران معدن بودن،
کارگرها و معدنچی های زحمت کشون،
کارگرهای معدن هستن،
تمام کارگران ایران که در حقشون اچاف شده،
کارگرهای معدن هستن،
کارگرها و معدنچی های زحمت کشون.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب دلبخواهی خودتون به تلگرام من بفرستید. نظر اکثریت اعلام می شود. این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه. هیچ چیزی میشه دیگه آقا. بزن بیرون. وقت نیست. امروز تمامش کن. من زدم بیرون کردم کارا رو، الان دارم تمامش میکنم. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه.